صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدایا، پروردگارا، ای خالق جمیع نوع بشر، تو را برای هم نوعان خود سپاس میگوییم. هم نوعانی که بدون آنها زندگی بشری و رشد انسانی برای من غیر ممکن می بود. ببخش که به ماهیت اشیا و فردیت اشخاص احترام گذاشته و آنان را برای استفاده های خودخواهانه به کار نبریم و اراده خود را به آنها تحمیل ننماییم. ببخش که همه را با خوشی بپذیریم و از معاشرت با آنها لذت ببریم و برای آنها ارزش قائل شویم و همه مردم را چه دوست و چه دشمن محبت کنیم، آن هم به وسیله محبتی که تو به ما عطا کرده. خدایا، اکنون که توجه خود را معطوف به کلام مقدست می نماییم، تمنا این که بصیرت روحانی عنایت فرما تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نام نامی مظهر محبت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. جویان عزیز و شنوندگان گرامی و مؤمنین به حق، درود بر شما. خداوند به شما شادی و آرامش عنایت فرماید. از اینکه این روز را نیز به ما عطا کرده تا در کلام او به تفکر و تعمق بپردازیم و پیرامون کارهای عظیم او و وعده‌ها و پیام و اوامر مقدسش تفکر و تعمق کنیم و از آن طریق حیات را بیابیم، نام مقدسش را می ستاییم و در برابر بزرگواری و سخاوت و کرمش سر تعظیم فرود می آوریم. در برنامه این ساعت به فصل نهم از کتاب آفرینش جهان یا کتاب پیدایش که اولین قسمت از تورات مقدس است روی آورده و وقایع بعد از طوفان نوح را مورد توجه قرار می دهیم. فصل نو شامل 29 آیه می باشد. این فصل سرآغاز جدیدی در تاریخ بشریت است. در واقع می شه گفت که بشر دو بار آغاز داشته است. بار اول توسط حضرت آدم و حوا که بارور و کثیر شد و جهان آن روز را پر ساخت، و بعد به خاطر شرارت دل و گناهان و ظلم بسیار توسط طوفان آب از جانب خدا نابود شدند، و بار دوم بعد از طوفان نوح است که از یک خانواده یعنی حضرت نوح و پسرانش جهان مجددا از انسانها پر میشه. بار دیگر خداوند خانواده نوح و به طور کلی انسان را برمی‌گزیند تا در جهانی که او خلق کرده است زندگی نموده و بارور و کثیر شوند و بر هر آنچه که بر روی زمین است حکمرانی کرده و قلمرو آنها در این عالم باشد. فصل نهم از کتاب پیدایش صحبت از وعده و امر خداست. وعده خدا به نوح و خانواده‌اش. همچنین در این فصل ما با خطای حضرت نوح نیز روبرو می شویم. حالا از شما دعوت می کنم که به آیات فصل نهم توجه کنید. 8 آیه اول را ابتدا خدمتتون می خونم. و خدا نوح و پسرانش را برکت داده بدیشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و خوف شما و هیبت شما بر همه حیوانات زمین و بر همه پرندگان آسمان و بر هرچه بر زمین می‌خزد و بر همه ماهیان دریا خواهد بود. همه به دست شما تسلیم شدند و هر جنبنده‌ای که زندگی دارد برای شما طعام باشد. همه را چون علف سبز به شما دادم مگر گوشت را که با جانش که خون او باشد. آن را نخورید. و هر آینه انتقام خون انسان، انتقام جان انسان را از دست برادرش خواهم گرفت. هر که خون انسان ریزد، خون وی به دست انسان دیگر ریخته شود. زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت. و شما بارور و کثیر شوید و در روی زمین منتشر شده در آن بیفزایید. دوستان عزیز، در این 8 آیه نکات جدیدی در کلام خدا برای ما آشکار میشه. در آیه اول ما به دوره جدیدی وارد میشیم. زمین بر اثر طوفان تمام موجودات را از بین برده بود. به عبارت دیگر هیچ موجود زنده‌ای در آن وجود نداشت جز خانواده نوح و آنچه که در کشتی مانده بودند. میگوید این دنیا برای تو و برای نسل توست. خداوند به نوح و فرزندانش میگوید که بر این عالم حکمرانی کنید. بارور و کثیر شوید و زمین را پر کنید. دو بار در آیات کتاب پیدایش تورات خداوند به انسان امر فرموده که بارور شده و کثیر شوند و زمین را پر کنند. بعضی ها میگویند که روی این اصل آدمی باید تا آنجا که میتواند تولید مس کند. در حالی که دوستان وقتی که خداوند این فرمان را عطا کرد انسان در موقعیت خاصی قرار گرفته بود. یعنی در زمانی که دنیا خالی از سکنه بود و هدف خدا این بود که دنیا از انسان پر شود. بنابراین خداوند امری که عطا کرد به افراد و یا طبقه خاص و گروه خاص بود که به ما نشان می داد که آدم و حوا بایستی دنیا را پر می کردن و همچنین خانواده نوح. در آیه دو خداوند انسان را صاحب و حاکم زمین و حیوانات و آنچه که در دریاست می کند و می گوید شما ای انسان ها بر همه حیوانات زمین و بر همه پرندگان آسمان و هرچی که بر زمین است و بر همه ماهیان حکمرانی کنید. همه را خدا به انسان تسلیم نموده است و ما انسان ها می توانیم از در تحقیقات خود آنچه که در این عالم است لذت ببریم. همین آیه که خداوند تمام این چیزها را در اختیار بشر نهاده سبب شد که کشورهایی که بیشترشون مسیحی بودند در علم و صنعت پیش برن و در عالم صنعت و طبیعت چیزهای عجیبی را کشف کنند. از آیه 3 فصل جدیدی در مورد طعام بشر آغاز میشه. دانشمندان علم الهی معتقدند که پس از طوفان نوح بود که آدمی برای اولین بار به خوردن گوشت حیوانات و مخصوصا شکار تمایل پیدا می کند. زیرا خدا می فرماید که همه آنها را برای خوراک به شما عطا کردم. اما شرطی دارد. شرطی که در آیه 4 بیان شده. می فرماید گوشت را با جانش که خون او باشد مخورید. یعنی حیوان مرده که خون او در بدنش باقی است نباید خورد. و در واقع نحوه ذبح حیوان را نیز در اینجا بیان می کند که باید طوری حیوان را سر برید که مطمئن باشید تمام خون از بدن او خارج شود. زیرا خون خوردن را خدا از همان ابتدا منع کرده و اگر شما گوشتی را که در آن خون هست بخورید آن گوشت حرام است و شما گوشت حرام را خورده اید. می فرماید جان حیوان در خون است و باز در جای دیگر می خوانیم که جان انسان نیز در خون اوست. خون عامل حیات بشر می باشد و هزاران سال پیش خدا این موضوع را در کتاب مقدس بیان نمود که شما نباید گوشتی که در آن خون هست بخورید. در آیه 5 و 6 خدا قانونی را برای حکمرانی و یا قلمرو انسانی، حکومت انسانی عطا می کند و آن اینه که می فرماید اگر کسی انسانی را بکشد بایستی به کیفر رسیده و کشته شود. جان به عوض جان. چرا؟ چون دوستان عزیز انسان در نظر خدا بسیار پرارزش است و جان آدمی برای خدا عزیزه. در آیه 6 دلیل را اینطور میگوید: زیرا خدا انسان را به صورت خود خلق کرد. که البته بیان کننده مقام شامخ آدمی در حضور خداست. این فرمان خداست. حالا مقصود این چیه که خدا انسان را به صورت خود خلق کرد؟ مقصود اینه که خدا در او از روح خود دمید و سیرت و صفاتش را به او عطا کرد که چی؟ منعکس کننده جلال، قدرت، عظمت، حکمت و شکوه الهی در طبیعت و کهکشان ها باشد. مقام انسان ها به این حد بالاست. برای همین است که خداوند امر فرموده که کسی را نکشید، قتل نکنید. اگر قتل کردید شما نیز باید کشته بشید. از آیه 9 خدا عهدی با حضرت نوح می‌بندد. نه فقط با حضرت نوح بلکه با ذریت او که من و شما جزو آن هستیم. پس می‌توان بگیم که این عهد بین ما و خدای تعالی می‌باشد. از آیه 8 الی 17 خدمتتون می‌خوانم. می‌فرماید و خدا نوح و پسرانش را خطاب کرده گفت اینک من عهد خود را با شما و بعد از شما با ذریت شما استوار سازم و با همه جانورانی که با شما باشند، از پرندگان بهایم و همه حیوانات زمین با شما، با هرچه از کشتی بیرون آید، حتی جمیع حیوانات زمین. عهد خود را با شما استوار می‌گردانم که بار دیگر هر ذی جسدی از آب طوفان هلاک نشود و طوفان بعد از این نباشد که زمین را خراب کند. و خدا گفت این است نشان عهدی که من با شما می‌بندم، در میان خود و شما و همه جانورانی که با شما باشند، نسلاً بعد نسل تا ابدالآباد. من قوس خود را در ابر می‌گذارم و نشان آن عهدی که در میان من و جهان است خواهد بود، و هنگامی که ابر را بالای زمین گسترانم و قوس در ابر ظاهر شود، آنگاه عهد خود را که در میان من و شما و همه جانوران زی جسد می باشد بیاد خواهم آورد و آب طوفان دیگر نخواهد بود تا هر زی جسدی را هلاک کند، و قوس در ابر خواهد بود و آن را خواهم نگریست تا بیاد آورم آن عهد جاودانی را که در میان خدا و همه جانوران است، از هر زی جسدی که بر روی زمین است. و خدا به نوح گفت این است نشان عهدی که استوار ساختم در میان خود و هر زی جسدی که بر زمین است. در میان این آیات دوستان عزیز مطالبی است که لازم است در مورد آن صحبت بشه. خدای تعالی با بندگانش عهد و پیمان می‌بندد که بار دیگر دنیا را به وسیله طوفان نابود نسازد و با علامت قوس قزح عهد خیش را با انسان می‌بندد. به عبارت دیگر هر بار که ما قوس قزح را می‌بینیم باید به یاد وعده عالی الهی باشیم. نباید نگران شویم، بلکه بدانیم که خداوند با ماست. خدا وعده داده که جهان را دیگر به وسیله طوفان از بین نخواهد برد. در واقع قوس قزح برای ما علامت امید است. امید به این که خدای مهربان نگهدار ماست. برای همین است که قوس قزح به علامت امید در دنیا شناخته شده که در طوفان‌های زندگی خداوندی هست که ما را ترک نکرده و نمی کند. در طوفان‌های زندگی خدا همراه ماست و بیاد ماست. البته شرطش اینه که ما او را ترک نکنیم. نو و فرزندانش خدا یکتا را ستایش می کنند و به وعده او ایمان می آورند. کلید اینجاست دوستان عزیز. نو و فرزندانش خدا را ستایش می کنند و به وعده خدا، به حرف خدا ایمان می آورند. ای خدا ایمان ما را تقویت کن که راه نجات و رهایی از گناه است. از آیه 19 ما با نسب نامه ملت های قدیم روبرو می شویم و کلام خدا نشان می‌دهد که چگونه قوم‌ها از خانواده نو، از نسل نو به وجود آمدند. همچنین با خطای حضرت نوح نیز روبرو می‌شویم. خطایی که البته خود نوح نیز از آن شرم داشت. بعضی ها می گویند که پیامبران معصومند و بیگناه. اما کلام خداوند می گوید که پیامبران انسانهایی بودند درست مثل من و شما که گناهانشون بخشیده شده. پاک و عادل شدند. ولی باز اختیار و اراده آن را داشتند. حق انتخاب را داشتند. یعنی می توانستند در قدوسیت باقی بمانند و یا مرتکب گناه شوند. کلام خداوند زندگی انبیا را آنطور که بوده برای ما بیان می کند. حال این به دلمون بچسبه و یا نباشه. اگر مقبول پسندمون باشه یا نباشه. کلام خدا باید حقیقت رو بگه و نشون میده که انسان ها حتی پیامبران هرگز اختیارشون از دست ندادن. خدا را از روی عشق و علاقه دعوتش رو قبول کردن و پیروی کردن. حالا در اینجا میبینیم که نوح همونطور بوده. اختیار و اراده داشت، میتونست از خدا پیروی کند یا از خدا روی برگردانه. انسان یک ماشینی نیست که توسط خداوند کنترل بشه. خدا به انسان آزادی و اختیار اراده کرده، عطا کرده است. گوش کنید به آیه تا مقصود را بهتر بفهمید. و پسران نو که از کشتی بیرون آمدند، سام و هام و یافث بودند. و هام پدر کنعان است. اینانند سه پسر نو و از ایشان تمامی جهان منشعب شده و نو به فلاحت زمین شروع کرد و تاکستانی قرص نمود و شراب نوشیده مست شد و در خیمه خود عریان گردید و هام پدر کنعانیان برهنگی پدر خود را دید و دو برادر خود را بیرون خبر داد و سام و یافث ردا را گرفته و کتف خود انداختن و پس رفته برهنگی پدر خود را پوشانیدن و روی شام باز پس بود تا برهنگی پدر خود را ندیدند و نوح از مستی خود به هوش آمده دریافت که پسر کهترش با وی چه کرده بود. پس گفت کنعان ملعون باد، برادران خود را بنده بندگان باشد. و گفت متبارک باد یهوه خدای سام و کنعان بنده او باشد. و نوح بعد از طوفان 350 سال زندگی کرد. پس جمله ایام نوح 950 سال بود که مرد. دوستان عزیز، در آیه 19 می‌فرماید هام که پدر کنعان است، یعنی پدر همه کسانی است که در سرزمین کنعان زندگی می‌کنند، و حضرت موسی با بیان این جمله، ذکر این آیه، در واقع می‌خواد توجه قوم بنی اسرائیل را به داوری خدا بر مردم کنعان جلب کند. زیرا در آیات بعد شاهد هستیم که نو در اینجا هام را که پدر کنعان است در واقع نفرین می کند. از آیه 20 کتاب مقدس صحبت از یک اتفاق ناگواری در زندگی حضرت نوح می کند که موجب شرم و گناه می شه. حضرت نوح بر اثر نوشیدن شراب مست می شه و در عین مستی خود را عریان می سازد. گناه نوح مست کردن بود، مست شدن بود. فراموش نکنید که تا این ایام، یعنی در ایام نوح، خدا قانون منع نوشیدن شراب را عطا نکرده بود. خود شراب دوستان آلوده و ناپاک نبوده و نیست، بلکه اسراف در آن گناه است و یا استفاده غلط از آن گناه می باشد و غلط است و موجب ناخشنودی خدا. زیرا مستی سبب میشه که عقل شخص از دست بره و یا در واقع عقل انسان در اختیار الکل قرار بگیره. عریانی نوح خطا بود. هام پدر همه سیاهان است. در آیه 25 خدا کنعان را لعنت میکنه. بعضی عقیده دارن که علت سیاه بودن مردم قاره آفریقا و اعراب به خاطر لعنتی است که خدا بر آنها نموده است. زیرا خود هام لعنت نشده، بلکه کنعان یا نسل او. ولی دوستان، حقیقت هم اینه که این نوع طرز فکر کاملا غلط و برخلاف کلام خداست. علت سیاه بودن سیاه پوستان لعنت الهی نیست، بلکه خورشید و تمدن بشری است و نه لعنت خدا. حالا سوال شده که چرا این خطای نوح در کتاب مقدس ذکر شده؟ چرا خدا آن را برای ما به یادگار نگاه داشته؟ سوالی است منطقی و بسیار عالی و در خور توجه. در پاسخ باید بگیم که این امر یک چیز رو برای ما آشکار میکنه و آن اینه که این کلام کلام خداست، چون که اگر کلام انسان بود توسط انسان ها نوشته میشد هرگز به اشتباه نوح اشاره نمیکرد و در عوض او را مردی بسیار مقدس که تا مرگ خود هیچ خطایی نکرد به ما معرفی مینمود. ولی خدا این کلام را به ما عطا کرده و خدا هیچ چیزی را پنهان نمی کند. و دلیل دیگر اینه که کلام خدا از آن جهت این مطلب را بیان کرده تا من و شما نیز از آن درسی بیاموزیم. در رساله به غلاطیان فصل 2 آیه 16 اینطور می‌خوانیم که هیچ بشری از راه اعمال خود نمی‌تواند نجات به دست بیاورد و نمی‌تونه مقبول پسند خدا واقع شود. و دوستان عزیز، شاید شما اصلا مشروب نخورید ولی کارهای انجام می‌دهید، افکاری در سر دارید که به مراتب در نزد خدا گناهی بزرگتر از آنچه که نوح کرده است می باشد. اعمالی انجام می دهیم که به مراتب بدتر از عریانی نوح می باشد. وقتی نوح به خود رسید، متوجه خطای خود شد. نوح فقط به خودش ضرر رسانیده بود. اما گناهان ما نه فقط ما را در قهقرای ظلمت می اندازد، بلکه دیگران را نیز آلوده می کند و این سزایی بس گزافتر دارد. خدا کند که من و شما متوجه خطای خود شده و از آن دور شویم و دیگر گناه نکنیم. حضرت نوح 350 سال بعد از طوفان زندگی کرد. نوه و نتیجه های خود را دید و سرانجام در سن 950 سالگی به خاک سپرده شد. مرگ نوح آغاز به وجود آمدن طایفه ها و ملت ها می باشد. در فصل 10 آیه 1 می خوانیم این است پیدایش پسران نوح، سام و هام و یافث. و از ایشان بعد از طوفان پسران متولد شدند. پسران یافث در جزایر و متا منشعب شدند در اراضی خود و پسران هام در کوش و مصران و رفعون و کنعان و پسران کوش سبا و حویله. و کوش نمرود را می آورد. او به جبار شدن در جهان شروع می کند. وی در حضور خدا صیادی جبار بود. از این جهت میگویند مثل نمرود صیاد جبار در حضور خداوند. و ابتدای مملکت وی بابل بود و ارک و اکد و کلنه در زمین شنعار. از آن زمین آشور بیرون آفت و نینوا و رهوبات را بنا نهاد. در این آیات، یعنی در فصل 10، گذشته از بیان تأسیس قوم ها به وسیله سه فرزند حضرت نوح، تاریخ تمدن بشریت را نیز میبینیم و توجه ما را در واقع به فرزندان هام جلب نموده و نشان میدهد که آنان تمدن بابل و آشور را پایه‌گذاری کردند. در این آیات سخن از شخصیتی میکند که کم و بیش ما با آن روبرو هستیم، آشنا هستیم و آن نمروده. نمرود که پدرش کوش و پدر بزرگش هام بود. او بسیار وحشی و مردی خشن می شود. کتاب مقدس می گوید که او در حضور خداوند صیادی جبار بود. مقصود این است که او انسان بسیار پست و ناشایست بود. انسانها را قتل عام می کرد، به طوری که لقب جبار را گرفته و در میان همه مردم شهرت پیدا کرده بود. از نسل نمرود دو حکومت معروف دنیای قدیم، یعنی آشور و بابل، به وجود می آیند. دقت کنید، از نسل نمرود دو حکومت معروف دنیای قدیم آشور و بابل به وجود می آیند. این فصل اگرچه بازگو کننده پیدایش نسل های دنیاست، ولی هدفش یه چیز دیگه است. هدفش این نیست که به من و شما درس تاریخ بده، بلکه خدا به کار افراد توجه دارد و اینکه می خواهد به من و شما نشون بده که چگونه انسان ها که از یک خانواده بودن و خوب آفریده شدن، ذاتاً بد شده و فساد و شرارت و گناه را در عالم رواج دادن. و همانطوری که بعداً ملاحظه خواهیم کرد، کتاب مقدس نوشته شده تا بشر گناهکار به محبت و رحمت خدا پی ببرد. کتاب مقدس محبت و لطف خدا را در طول تاریخ و عشق و مهربانی او را برای بندگان گناهکار بازگو کرده و می کند. چرا؟ تا من و شما بدانیم که وسعت و عمق و عظمت محبت خدا نسبت به بنده‌اش بسیار زیاد است و اگر ما به او توجه کنیم زندگیمون چیزی دیگری خواهد بود. در فصل 10 ما با 70 ملیت روبرو می شویم. یعنی 70 ملت از این سه کشور، سه پسر به وجود می آیند که تا زمان موسی تبدیل به کشورها شدند. 14 طایفه یا ملت از یافس، 30 ملت از هام و 26 ملت از سام به وجود می آیند. این فصل از کتاب مقدس مورد توجه خاص زیست شناسان بوده و هست، زیرا توسط این نسب نامه است که متوجه شدن ریشه ملت ها از کجا می باشد و اینکه این ملت ها چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند. هر کدام از این طایفه ها که زمانی فقط یک خانواده محسوب می شدند در سرزمین دلخواه خودشان سکنا می گزینند و به زندگی ادامه می دهند. پس از ذکر نام 70 ملت یا گروه در آیه 32 اینطور می خوانیم که اینانند قبایل پسران نو بر حسب پیدایش ایشان در امتهای خود که از ایشان امتهای جهان بعد از طوفان نو منشعب شدند. یعنی تمام ملتهای جهان به هم وابسته هستند. همه از یک نسل، یعنی نسل نوح می باشند. همه برادر و خواهر هستند و ای کاش که محبت حقیقی در بین همه آنها به وجود آید. تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا می سپارم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.